آیاتی که امروز در نظر میگیریم فصل 20 کتاب پیدایش هست. باری ابراهیم از آنجا به سوی منطقه نگب کوچ کرد و میان قادش و شور ساکن شد و مدتی در جرار غربت پذیرفت. ابراهیم درباره همسرش سارا گفت که او خواهر من است و ابیملک پادشاه جرار فرستاده سارا را گرفت. اما شبی خدا در خواب به ابیملک ظاهر گشت و به او گفت اینک به سبب زنی که گرفته ای میمیری، چرا که او زنی شوهردار است. و ابیملک هنوز به سارا نزدیک نشده بود. پس گفت خداوندگارا، آیا قومی بیگناه را هلاک خواهی کرد؟ مگر به ابراهیم به من نگفت او خواهر من است؟ و مگر سارا نیز نگفت او برادر من است؟ من این کار را با راستدلی و پاک دستی کردم. آنگاه خدا در خواب او گفت آری، میدانم که این کار را با راستدلی کردی و من بودم که تو را باز داشتم تا به من گناه نورزی. از همین روز که نگذاشتم او را لمس کنی. پس اکنون همسر آن مرد را به او بازگردان، زیرا او نبی است و برایت دعا خواهد کرد و زنده خواهی ماند. اما اگر همسرش را باز نگردانی، بدان که تو و هر آن که از آن تو باشد به یقین خواهید مرد. بامدادان ابیملک زود برخاست، همه خادمان خیش را فرا خواند، همه این امور را بدیشان باز گفت. آنان بسیار ترسیدند. آنگاه ابیملک ابراهیم را فرا خواند و به او گفت این چیز که به ما کردی، چه گناهی به تو ورزیده بودم که من و مملکتم را به تقصیر بزرگ آلوده ساختی و کارهای ناکردنی با من کردی؟ و ابیملک از ابراهیم پرسید چه دیدی که این کار را کردی؟ ابراهیم پاسخ داد با خود گفتم در این مکان هیچ ترسی از خدا نیست و مرا به سبب همسرم خواهند کشت. وانگهی او براستی خواهر من و دختر پدرم است، ولی نه دختر مادرم و همسر من گشت. و هنگامی که خدا مرا از خانه پدرم آواره کرد و همسرم گفتم محبتی که باید در حق من بکنی این است که هر جا برویم در باره من بگویی او برادر من است. پس ابیملک گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته به او بخشید و همسرش سارا را به وی بازگردانید. و ابیملک گفت اینک سرزمین من پیش روی توست، هر جا که میپسندی ساکن شو. و به سارا گفت به برادرت 1000 پاره نقره دادم، این نشان بیگناهی توست در برابر چشمان همه کسانی که با تو هستند، تو نزد همگان مبرا هستی. آنگاه ابراهیم نزد خدا دعا کرد و خدا ابیملک و همسرش و همه کنیزانش را شفا بخشید تا باز صاحب فرزندان شدند، زیرا خداوند به خاطر سارا همسر ابراهیم رحم همه اهل خانه ابیملک را بسته بود. ما به زندگی ابراهیم و واقعه تاریخی نابودی سدوم و عموره نگاه کردیم در هفته قبل، به جزی از اون دوباره تکرار میکنیم. خدای زنده به ابراهیم گفته بود که من قصد دارم سدوم و عموره را نابود کنم، من اون شهرها را با آتش نابود خواهم کرد. و ابراهیم ناراحت شد از این قضیه، زیرا برادرزادش و خانواده او در اونجا زندگی میکردن. ولی زای ابراهیم شفاعت کرد و دعا کرد و گفت خداوند یا سدوم رو نابود نخواهی کرد و از لوط دفاع خواهی کرد اگر در اونجا 50 مرد پارسا باشه. خداوند گفت بله. ابراهیم گفت اگر 40. خداوند گفت بله. اگر 30 نفر. خداوند گفت بله. اگر 20 نفر. خداوند گفت بله. اگر 10 نفر. خداوند گفت من سدوم و عمور رو به خاطر لوط حفظ میکنم اگر 10 مرد پارسا در اونجا باشه. و خداوند او را ترک کرد و خداوند به قول خودش عمل کرد، کل اون ناحیه رو با شهرهای اطرافش نابود ساخت، هرچی که در اون زمان زنده بود بعد از آن روز نابود گشت، چه حیات، چه گیاهان، درختان و حیوانات، همه نابود گشتند. هرچند که اونجا منطقه حاصل خیزی بود در زمان لوط، اکنون اگر برید به اونجا، اونجا کاملا بیابان خشک برهوت هست. ابراهیم از این واقعه چه درسی فرا گرفت در مورد نابودی سدوم و عموره؟ خداوند ازش به او درس هایی میداد و ابراهیم چه درسی رو فرا گرفت؟ اولا ابراهیم فرا گرفت که خشم خدای زنده واقعی و هولناک است خشم خداوند بدون شک و به شکلی بسیار ترسناک بر سر فرزندان سرکش فرود خواهد آمد، کسانی که بر اساس کلام او زندگی نمی کنند. یکی از مسیحیان، از مفسران مسیحی چنین میگه که مسیحیان باید در زمان بلاهای طبیعی و مصیبت ها وقتی که میبینیم خداوند خشمش رو بر سر افراد و یا بر کلیسا و یا بر جامعه فرو میریزه، مسیحیان باید با این مجازات همرأی باشن، نه اینکه گلایه کنند و بگن خداوند چرا این کار رو کردی، نه اینکه به شگفتی در بیان، بلکه کاملا همرأی باشن با اراده خدای زنده و بگن خداوند ما با اراده تو همرأی هستیم. اگر تو دلیلی میبینی تا شهری رو، خانواده‌ای رو و یا فردی رو نابود کنی، با تو همرأی هستیم. و ابراهیم باید این درس رو فرا میگرفت. این درس بسیار سختی هست، به ویژه اگر این مجازات بر سر نزدیکان ما فرود بیاد. دوما ابراهیم فرا گرفت درسی رو که خداوند بارها به او تعلیم داده بود که رستگاری از راه ایمانه و هیچ ربطی به شایستگی فرد نداره، از راه فیض و رحمت خدای زنده است که فردی نجات میابه، نه به دلیل اعمالی که ما انجام میدیم. به چه دلیل لوط نجات یافت وقتی که هزارانی در اطراف او نابود شدن و هلاک شدن؟ آیا لوط مرد بسیار نیکی بود؟ خیر، لوط پارسا بود، اما انسان کامل و بدون گناهی نبود و بدون شک شایستگی رستگاری نبود. به چه علت ابراهیم نیز نجات یافت؟ آیا او شایسته این بود که نجات یابد؟ خیر، به این علت که خداوند به او فیض و رحمت نشون داد. خداوند رستگاری رو به قوم خودش میده که هرگز شایستگی اون رو ندارن. پس این درس دوم ابراهیم است. درس سومی که ابراهیم فرا میگیره اینه که قدرت دعا و شفاعت کردن. دقت کنید، ابراهیم در طول زندگیش دعا میکنه. وقتی که برای لوط دعا میکنه و شفاعت میکنه، اصرار میکنه، لجاجت میورزه در دعاش، مرتب برای لوط دعا میکرده. و بعد در اینجا نیز میخونیم که برای ابیملک دعا میکنه، برای پادشاه کنعانی، و اتفاق بسیار غریبی روی میده از طریق دعای ابراهیم. پس ابراهیم کسی که واقعا دعا میکنه. و به ما گفته شده دلیل این که خداوند لوط رو نجات داد زمانی که شهرهای وادی رو نابود ساخت، به این دلیل بود که ابراهیم را به یاد آورد، نه به این دلیل که ابراهیم و دعای او شایستگی داشت در حضور خداوند و ارزشی در اون بود، نه به این دلیل که خداوند دعای ابراهیم رو شنید. ابراهیم کسی است که شفاعت میکنه، دعا میکنه برای دیگران بارها و بارها، و این باید الگویی باشه برای ما مسیحیان. در اینجا کسی رو داریم که میدونه دعا کردن چی هست و چگونه باید اصرار کنه در دعا. دعا کردن رو بلده و ابراهیم میدونه که خدای فیض اهدافش رو در این جهان و مشیتش رو در این جهان به انجام میرسونه از طریق شفاعت قوم خودش. فیض دلیل همه چیزهایی است که به ما میرسه و دعای شفاعتی وسیله ای هست که از طریق اون خداوند وعده‌های خودش رو به کمال خواهد رسوند. به این دلیلی که وقتی که روز یک شنبه به کلیسا میایم شفاعت میکنیم. ما کاهنان هستیم، ما پادشاهی کاهنان هستیم. و میدونید کار یک کاهن چه هست؟ در عهد قدیم کاهن چه میکرد؟ برای قوم بنی اسرائیل شفاعت میکرد. و ما مسیحیان نیز برای دیگران شفاعت میکنیم، چه در کلیسا به شکل جمعی، چه به شکل فردی. مرتب دعا کنید، شفاعت کنید برای فرزندانتون و خداوند فرزندان شما رو از مصیبت ها و خطرات این زندگی نجات میده، نه به این دلت که اونا بچه های خوبی هستن، نه، به دلیل شفاعت شما، چون شما دعا میکنید هر روزه برای فرزندانتون. فرزندان شما مشکلات زیادی به بار میارن، خطاهای زیادی رو مرتکب میشن، گناه میکنن و درسشو به سختی باید فرا بگیرن و گاهی آنچه که میگیرن شایستش هستن، به همین شکل من و شما. لذا این رو به بچه ها نگذاری که برای خودشون دعا کنن، بلکه شما مرتب به جای اونها شفاعت کنید و دعا کنید، همچنان که ابراهیم دعا کرد برای لوط. و بعد نگاه کنید که خداوند چگونه بچه های شما رو برکت میده به خاطر شفاعت شما، همچنین چگونه خداوند مملکت شما رو برکت میده به خاطر دعای شما. خدای زنده ابراهیم رو بیاد آورد و لوط رو نجات داد. و آیا این در مورد ما میشه گفته بشه که خداوند ما رو بیاد آورد و مملکت ما رو از بسیاری مصیبت ها نجات داد. ما شفاعت کردیم برای کشورمون. ما التماس کردیم برای کلیسا در این مملکت. مگر خداوند اوضاع این فرهنگ رو عوض کنه از طریق دعای ما. ابراهیم قدرت دعای شفاعتی رو فرا گرفت و در نهایت ابراهیم یاد گرفت که همه انسان ها، همه نجات یافتگان، همه قوم خداوند به یک شکل نجات می‌یابند. دقیقاً به همون شکلی که لوط از نابودی سدوم و عموره نجات یافت، از طریق شفاعت یک فرد دیگه. به این شکلی که ما مسیحیان نجات می‌یابیم، به این شکلی که گناهان ما بخشوده میشه، به این علتی که ما به عنوان مسیحیان از خشم و غضب او در امان میمونیم، از طریق شفاعت یک فرد دیگه و اون شخص خداوند عیسی مسیحه، تنها میانجی عهد. او به جای ما شفاعت کرد، او جایگزین ما شد، اومد بین ما و خداوند، میانجی ما شد. خدای زنده ما رو از خشم و غضبش در امان نگاه میداره، زیرا مسیح جای ما رو گرفت و اکنون در دست راست پدر آسمانی است و هر روزه برای ما شفاعت میکنه. این رو بیاد داشته باشید. اغلب اوقات ما فراموش میکنیم شفاعت خداوندمون عیسی مسیح رو. ما راجب مرگش فکر میکنیم، راجب رستاخیزش فکر میکنیم، اما امروزه هر روزه او برای ما مسیحیان دعا میکنه. من خداوند رو شکر میکنم که مردم برای من دعا میکنن. عده میان و به من میگن فلانی من برای تو دعا میکنم. اما هیچ چیزی مثل این به ما تسلی نمیده که بدونیم خداوند ما عیسی مسیح هر روزه برای ما شفاعت میکنه. بخشی از در انجیل لوقا که در اونجا به نظر میرسه که شیطان اولین انتخابش برای کسی که خداوند عیسی مسیح رو بهش خیانت کنه، اون فرد انتخاب اول پتروس بود و انتخاب دوم شیطان یهودای اسقریوتی بود. اما خداوند به پتروس میگه شیطان میخواد تو رو غربال کنه، میخواد تو رو فریب بده، میخواد تو کسی باشی که به من با یک بوسه خیانت میکنه که باعث بشه من مصلوب بشم و دستگیر بشم. اما پتروس این کارو نکرد. دلیلش این بود که خداوند در اون آیات به پتروس میگه شیطان تو رو میخواد ای پتروس، شیطان قصد داره تو رو غربال کنه، اما من برای تو دعا کردم تا ایمان زائل نشه. من برای یهودای اسقریوتی دعا نکردم، اما برای تو دعا کردم. به این دلیلی که شیطان انتخاب اولش رو به دست نیاورد. پس دعا و شفاعت قدرت زیادی داره در زندگی مسیحیان. به علاوه هر روزه در زندگیمون ما مسیحیان باید خدای زنده رو شکر کنیم برای شفاعت و میانجیگی گری خداوند ما عیسی مسیح در زندگی ما. ابراهیم این درس‌های مهم رو از این واقعه نابودی سدوم و عموره فرا می‌گیره. اما مطالب بیشتری هست که باید فرا بگیره. وقتی که به فصل 20 می‌رسیم می‌بینیم که ابراهیم وارد موقعیتی دیگه‌ای میشه. لوط از سدوم و عموره نجات یافته. ابراهیم درس‌های مهمی رو فرا گرفته و دو درس مهم دیگه نیز هست که باید فرا بگیره. فراموش نکنید آنچه که روی میده در زندگی ابراهیم آزمون ایمانی هست. خداوند مرتب این کار رو انجام میده تا ایمان ما رو بیازمایه که آیا ما به او ایمان داریم وقتی که شرایط سخته، تا از این طریق ایمان ما قوی بشه. اکنون در فصل 20 این اتفاق برای ابراهیم روی میده. خداوند ایمان ابراهیم رو بار دیگه آزمون خواهد کرد در رویارویی با پادشاه در جرار. میخونیم که ابراهیم به سمت جنوب حرکت میکنه، جنوب غربی. ابراهیم همه اون مملکت بهش تعلق داره از راه وعده و به ما گفته شده که در جرار قربت میپذیره، شهریه که پر از بت‌پرست ها و کنعانیانه. شاید رفته تا اونجا تجارت انجام بده، شاید تعدادی حیوانات داره و گله داره که میخواد بفروشه، شاید میخواد منطقه رو ببینه که به او تعلق داره. به هر صورت به سمت جرار میره و در اونجا پادشاه کنعانی رو میبینه، ابیملک. و در این شرایط هست که ابراهیم دو درس دیگر رو فرا میگیره. او یاد میگیره که او میتونه همیشه میتونه به خدای زنده اعتماد کنه که به وعدش وفاداره، هرچند که شرایط چیز دیگه ای رو میگن. به عبارت دیگه ابراهیم فرا گرفت که خدای زنده سپر اوست، حفاظ اوست. در کتاب مقدس مرتب خداوند خود رو به عنوان حفاظ، به عنوان پادشاه، به عنوان دژ مستحکم، به عنوان قلعه پناه، به عنوان صخره پناه معرفی میکنه. به ایمانداران شیطان تیرهای آتشینش رو به سوی ما میاندازه. دنیا مرتب داره سعی میکنه ما رو فریب بده، نابود کنه. خداوند میگه من پناه شما هستم، من سپر بلای شما هستم، من هستم که از شما دفاع میکنم، به خودتون اعتماد نکنید. ابراهیم خودش رو در موقعیت بسیار خطرناکی میابه، شرایطی که بسیار سخته و هولناک هم هست که ممکنه او و همسرش هر دو کشته بشن و او از این واقعه، هرچند که اشتباهی میکنه و در کاری که میکنه گناه میورزه، اما ابراهیم فرا میگیره که خدای زنده میدونه چگونه از قوم خودش مراقبت کنه، از اونها نگهبانی کنه. وقتی که ما به خودمون اعتماد میکنیم و سعی داریم با حکمت زمینی خود از خود مراقبت کنیم و نیازی به حمایت و نگهبانی خداوند از خودمون نمیبینیم، اون وقت در وضعیت بسیار خطرناکتری قرار میدیم خود رو. پس همیشه بیاد داشته باشید درسی رو که ابراهیم در اینجا فرا گرفت که خدای زنده سپر شما مسیحیانه. وقتی که در شرایط خطرناکی هستید جای ترس نیست، خداوند از شما مراقبت خواهد کرد و همه وعده هایی رو که به شما داده به تحقق خواهد پیوند. ابراهیم درس دیگه ای نیست فرا گرفت. ابراهیم باید فرا میگرفت که اگر یک ایماندار راستین ایمانش رو در یک شرایطی به کار نبره و حتی دچار گناه اخلاقی بشه، این کار اون مانع نمیشه که خداوند به عهد خودش وفادار بمونه. در اینجا ما ببینیم ابراهیم ایمانش رو به کار نمیبره و همچنین گناه میورزه. به شکل کلی ابراهیم فرد پارساییه، اما اشتباهات بزرگی میکنه و ما مسیحیان نیست و در این زندگی وقتی که اشتباه میکنیم، وقتی که گناه میورزیم، ممکنه با خود بگیم به خاطر این گناه هم خداوند من رو ترک میکنه، خداوند دیگه من رو برکت نمیده، من واقعا شایستگی هیچ چیزی نیستم، با این گناهی که مرتکب شدم، با این تصمیم شریرانه‌ای که گرفتم، خداوند رابطه‌شو با من قطع خواهد کرد. خیر دوستان، هرگز چنین نخواهد شد. ابراهیم فرا گرفت که اگر یک ایماندار راستین در شرایطی ایمانش رو به کار نبره و یا دچار یک گناه اخلاقی بشه، این کار اون مانع نمیشه که خداوند وعده خودش رو به او به تحقق بپیوندونه. ابراهیم به منطقه نگب میره، جایی که ابیملک پادشاهه، و با همسرش نقشه ای میکشه و این اشتباه احمقانه رو قبلا نیز تکرار کرده بود. زمانی که به مصر رفت او به همسرش میگه سارا من میخوام تو یک کاری رو برای من انجام بده. ما داریم به جایی میریم که اهالی اون بت پرستن، ما داریم به جایی میریم که کنعانیان ساکن هستن، پادشاه اونجا شریره و زندگی ما در خطر خواهد بود. تو زن زیبایی هستی و هر کسی تو رو میخواد و اگر بفهمن که من شوهر تو هستم من رو میکشن تا تو رو به دست بیارن. این دقیقا اتفاقی که روی میده. وقتی که ابیملک سارا رو میبینه جذب زیبایی سارا میشه. سارا بیش از 90 سال از عمرش میگذره اما زیباییش رو از دست نداد و ابیملک عاشق زیبایی او میشه. چگونه این ممکن هست؟ شاید از آن فیض خداوند، وقتی که خداوند به سارا قدرت زایمان رو داد، سارا کل امرش نازا بود، اما وقتی که خداوند به او توانایی زایمان رو داد شاید این کل بدن او رو متأثر ساخت، شاید او جوانتر شد و زیباییش رو به دست آورد بعد از اون واقع. در هر صورت دلیل اون هر چه هست سارا زیباست و ابراهیم میگه این کاری که ما انجام میدیم. وقتی که به ناحیه جرار میریم به همه بگو که تو خواهر من هستی و من برادر تو و از این طریق اونها من رو نمی کشن. و در اینجا بار دیگه ترسو بودن ابراهیم رو میبینیم. ابراهیم که یک مرد پارساست، مرد خداپرسته، حاضر نجابت و سلامت همسرش رو به خطر بیاندازه تا خودش سالم بمونه، تا گردن خودش زیر تیغ نره، حالا هر اتفاقی میخواد برای همسرش بیفته. در اینجا میبینیم که ابراهیم ایمانش رو به کار نمیبره، همچنین دچار گناه اخلاقی میشه. سارا نیز مطیع شوهرش هست، اطاعت میکنه و به او گوش میده. ابیملک اونها رو میبینه، ابیملک پادشاه بعد از اینکه سارا رو میگیره خواب میبینه، کاملا در خواب هست و در خواب خدای زنده بر او ظاهر میشه. در این رویا خدای زنده به ابراهیم میگه تو میمیری، تو یک مرد مرده هستی به خاطر زنی که گرفتی. اون یک زن شوهردار هست. در آیه 3 میخونیم که ابیملک هنوز به سارا نزدیک نشده بود، پس گفت خداوندگارا، آیا قومی بیگناه را هلاک خواهی کرد؟ من به اون زن دست نزدم، من او رو وارد همسرا هم ساختم، اما هنوز او رو لمس نکردم. او در خونه من هست اما من با او گناهی نورزیدم، هنوز او رو بی‌حرمت نساختم. آیا تو من و قوم من رو نابود میکنی به خاطر گناهی که نکردیم؟ سپس ابیملک ادامه میده، مگر ابراهیم به من نگفت او خواهر من است؟ و مگر سارا نیز نگفت او برادر من است؟ و سپس چنین میگه، من این کار را با راستدلی و پاک دستی کردم. میگه خداوندا من قسم میخورم که او رو لمس نکردم. آیه 6، آنگاه خدا در خواب به او گفت آری میدانم که این کار را با راستدلی کردی و من بودم که تو را باز داشتم تا به من گناه نورزی، از همین روز که نگذاشتم او را لمس کنی. ابیملک تصور نمی کنه این چیزها رو، بلکه این واقعیت هست. خدای زنده خود رو بر او در رویا آشکار می سازه و به او چنین میگه، من میدونم که تو او را لمس نکردی، تو این راستدلی رو داشتی که او رو لمس نکنی، اما این من بودم که تو را باز داشتم تا به من گناه نورزی، از همین روز که نگذاشتم او را لمس کنی. در اینجا ما اراده آزاد رو میبینیم و مشیت خدای زنده رو. ابیملک سارا رو میخواد، او رو به خونه خودش میاره، به همسرای خودش میاره، اما او رو لمس نمیکنه، دست به او نمیزنه و قسم میخوره، میگه خداوند من این کارو نکردم. خداوند میگه بله میدونم این کارو نکردی، اما این من بودم که اجازه ندادم دست به او بزنی. خداوند میگه من به تو اجازه ندادم، تو دلت میخواست او رو لمس کنی، تو دلت میخواست او رو لمس کنی، اما غیر ممکن بود بتونی او رو لمس کنی اگر من نمیخواستم او رو لمس کنی، پس من مانع شدم که این شرارت رو انجام بدهی. در کتاب امثال سلیمان آیه هست که میگه دل پادشاه در دست خدای زنده است، مثل یک چشمه آب و او رو به هر سوی که بخواد هدایت میکنه. میخواد پادشاه کاری رو انجام بده، اون کار رو انجام میده. اگر خداوند بخواد پادشاه کاری رو انجام بده، پادشاه اون کار رو انجام خواهد داد. و اگر خداوند بتونه دل یک پادشاه رو به این راحتی متأثر سازه، دل هر یک از ما انسان‌ها رو نیز میتونه مورد تأثیرش قرار بده. دل‌های ما در دست اوست و خداوند دل‌های ما رو به هر سمتی که اراده کنه میچرخانه، بدون اینکه به ما عذر و بهونه‌ای بده. ما نمیتونیم بگیم خداوندا تو باعث شدی من این گناه رو بورزم. خداوند بانی گناه ما نیست. در مورد ابیملک خداوند میگه که من بودم که تو را باز داشتم تا به من گناه نورزی، حتی تمایلش را از دل تو بیرون آوردم تا بتونی با راستدلی خودت دچار گناه نشی. فراموش نکنید که ابیملک یک پادشاه بت‌پرست کنعانی هست. جایی که ابراهیم به اونجا کوچ میکنه ناحیه جنوبی سرزمین کنعان هست و ابیملک یک پادشاه کنعانی است و خدای زنده خود رو بر او آشکار می سازه و خدای زنده به شکل خود رو بر او آشکار می سازه که ابیملک مجاب میشه گناهکاره. ابی ملک از گناه خودش توبه میکنه وقتی که در خواب هست. وقتی که ابی ملک در خوابه، در خواب خدای زنده رو میبینه و توبه میکنه. توبه او به خاطر اراده آزاد و انتخاب خودش نبود، تصمیمی نبود که او گرفت. ابی ملک در خواب بود و خدای زنده نزد او آمد و خود رو بر او آشکار ساخت و او رو مجاب گردون که گناهکاره و خداوند باعث شد تا او توبه کنه. همه این وقایع زمانی روی داد که ابی ملک در خواب بود. این به شما نشون میده که ما چه نقشی داریم در رستگاری خود. صفر. ابی ملک هیچ کاری رو انجام نداد، ارادش رو به کار نبود، تصمیمی نگرفت، اراده آزادش رو به کار نگرفت. او در خواب بود، خدای زنده خود رو بر او آشکار ساخت، او رو مجاب گردون که گناهکاره و او رو به سوی توبه هدایت کرد. بگذارید ادامه بدیم روایت تاریخی ابراهیم و ابی ملک رو. آیه 7، کلام خداونده که با او صحبت میکنه: پس اکنون همسر آن مرد را به او بازگردان، زیرا او نبیست، یک پیامبره و برای دعا خواهد کرد و زنده خواهی ماند. ابراهیم یک میانجی هست، کسیه که دعاشو من میشنوم. او برای تو دعا میکنه و تو از مردن نجات خواهی یافت. اما اگر همسرش را باز نگردانی، بدان که تو و هر آن که از آن تو باشد به یقین خواهید مرد. بهتره که به حرف ابراهیم گوش بده، زیرا من به دعای ابراهیم گوش میدم و به دعای او پاسخ میدم و اگر او برای تو دعا کنه و شفاعت کنه، تا حتی تصورش را هم نخواهی کرد که چه برکتی به تو خواهد رسید از طریق شفاعت او. اما اگر از کلام من اطاعت نکنی، دعای او تو رو نابود می سازه و هر آنچه که داری از دست خواهی داد. آیه 8، بامدادان ابی ملک زود برخاست، همه خادمان خیش را فرا خواند و همه این امور را به دیشان باز گفت. آنان بسیار ترسیدند. من تصور می کنم اون شب ابی ملک به خواب نرفت، بعد از اون رویا نتونست بخوابه. به محض اینکه صبح میشه، بامدادان همه اهل خونهش، خادمانش رو، برده ها رو، کسانی رو که در خونهش هستن، فرزندانش رو، همه رو فرا میخونه و به اونا میگه باور نمی کنید من چه خوابی دیدم، اما خدای زنده به خواب من اومد و گفت اگر ابراهیم برای تو شفاعت کنه و دعا کنه زنده میمونه، و اگر من نافرمانی کنم و ابراهیم دعا نکنه همه ما خواهیم مرد. و میخونیم که همه اونا بسیار ترسیدند. انتهای آیه 8، آنان بسیار ترسیدند. آنگاه ابی ملک ابراهیم را فراخواند و به او گفت: این چیز که به ما کردی، چه گناهی به تو ورزیده بودم که من و مملکتم را به تقصیری بزرگ آلوده ساختی و کارهایی ناکردنی با من کردی. ابراهیم باید واقعا احساس شرم میکرد. در اینجا ابراهیم داریم که از پاتریارک های بزرگ و از ایمانداران راستینه، قنای اولیه آفرینش هست، کسی که خداوند با او وارد عهدی شده و خداوند به او وعده داده که من خدای تو خواهم بود، خدای فرزندان خود تو خواهم بود و اونها رو تا نسلها برکت خواهم داد. و این پادشاه کنعانی او رو، چنین فردی رو توبیخ میکنه و میگه ابراهیم این چه گناهی که ورزیدی. و من مطمئنم که ابراهیم واقعاً شرمسار میشه که یک پادشاه کنعانی و بت‌پرست او رو توبیخ کنه به خاطر گناهش علیه خداوند. ابی ملک میگه ابراهیم این چه کاری بود کردی که این گناه رو بر سر من و مملکتم آوردی؟ تو کاری رو انجام دادی که نبایستی انجام میدادی. در اینجا میبینیم ابی ملک یک فرد متفاوت هست از آنچه که ما انتظار داریم یک بت‌پرست کنعانی باشه. او به شکل متفاوتی صحبت میکنه، نیک و بد رو میدونه و میگه ابراهیم تو کاری مرتکب شده که باعث شد خداوند با من عصبانی بشه و بر من خشم بگیره و کاری که کردی این کارو نباید انجام میدادی، تو از خداوند نافرمانی کردی. پس در اینجا ما یک پادشاه کنعانی و بت‌پرست رو داریم که ابراهیم پارسا رو به خاطر گناهش توبیخ میکنه. آیه 10، ابیملک از ابراهیم پرسید چه دیدی که این کار را کردی؟ به چه علت تو این کار را انجام دادی؟ چرا دروغ گفتی به من؟ و باعث شدی تو خداوند به این شکل بر من خشم بگیره؟ آیه 11 ابراهیم پاسخ داد با خودم گفتم در این مکان هیچ ترسی از خدا نیست و مرا به سبب همسرم خواهند کشت. بله ابراهیم درست میگه. فرهنگ کنعانی که درش ترس از خدا نیست، مردم هر کاری رو میکنن، هر بلایی رو بر سر هم میارن. خون توی خیابون سرازیره. ما این رو امروزه در آمریکا میبینیم. کسی با اسلحه وارد مدرسه میشه و تعداد زیادی از بچه ها رو رگبار میبنده و میکشه. در عرض چند هفته گذشته این اتفاق 6 یا 7 بار تکرار شد. گویی در خیابانهای آمریکا خون سرازیره. به چه علت؟ زیرا ترس از خدا در برابر دیدگانشان نیست. تنها چیزی که میتونه جلو خونریزی و آدم کشی رو بگیره ترس از خدای زنده است. سیاست مداران نمیتونن مانع اون بشن، قانون گذاری نمیتونه مانعش بشه. اگر قوانین رو سخت‌تر کنیم، اگر حمل اسلحه رو ممنوع سازیم، اگر مجازات این افراد رو بیشتر کنیم، هیچ تأثیری نداره. تنها چیزی که جلو خونریزی رو میکشه، تنها چیزی که جلوی آدم کشی، سخت جنین و دیگر رفتارهای انسانها که تصور میکنن حیات ارزشی نداره و میشه به راحتی جون کسی رو گرفت، تنها رایی که میشه جلوی این شرارت ها و خونریزی ها رو گرفت بشارت انجیل هست. هیچ چیزی دیگه نمیتونه جلوی اون رو بگیره. رپابلیک ها و دموکرات ها پاسخی ندارن. دموکرات ها میخوان مجازات گناهکاران کمتر بشه، رپابلیک ها میخوان مجازات بیشتری بشه، اما هیچ کدوم از سیاست های اونها نمیتونه جلوی شرارت درونی و اون آدم کشی که در فرهنگ امریکا هست رو بگیره. تنها چیزی که جلوی اون رو میگیره ترس از خدای زنده است که در دل مردم قرار بگیره. و تنها راهی که این ترس از خدای زنده در دلشون قرار میگیره از طریق توبه و ایمان به خداوند عیسی مسیحه و هیچ چیز دیگه ای این ترس رو ایجاد نمیکنه. ما میدونیم که سیاستمداران آمریکا هیچ پاسخی برای این معضلات اجتماعی جامعه امریکا ندارن. گروهی از اونها میگن ما پول بیشتری به پلیس میدیم، زندانها رو تعطیل میکنیم و پلیس بیشتری توی خیابون میذاریم تا مردم بترسن و مرتکب جنایت نشن. ما دیدیم که این سیاست ها تأثیری نداره. گروه دیگه از سیاستمداران میگن مجازات این جنایتکاران رو بیشتر کنیم، اما این سیاست هم تأثیر زیادی نداشت. ابراهیم دقیقا راست میگه، در این زمینه کاملا حق با اوست. وقتی که ابیملک از او پرسید در اینجا چه چیزی دیدی که این کار رو کردی؟ ابراهیم گفت من میدونم اگر من به جایی برم که ترس از خدا در دل مردم نباشه، فرهنگی که شریر هست، جایی که ترس از خدا در دل مردم نیست، اونها منو میکشن. این گزافه‌گویی نبود، بلکه واقعیت داشت و امروزه نیز همین موضوع در فرهنگ ما و در جامعه ما حقیقت داره. تصور نکنید که چنین نیست. شما این اخبار رو خواهید شنید. بچه های شما و یا بچه های دوستان شما ممکنه در مدرسه شون توسط یک فرد ناشناس کشته بشن، گلوله باران بشن، ممکنه توی خیابون به فروشگاهی میرن و یا وارد پارکینگ میشن تا ماشین رو پارک کنن و بعد کسی میاد و با اسلحه به شکل اتفاقی همه رو به گلوله میبنده. اتفاقی که اکنون شایع شده در جامعه ما، در فرهنگی که کنعانی باشه و ترس از خدای زنده نباشه، کشتن دیگران کار راحتی خواهد بود، مگر اینکه خدای زنده سپر و پناه شما باشه. پس می‌بینید ابراهیم در یک زمینه درکش از کلام خداوند درست بود، اما درک او محدود بود و باریک. او یک حقیقت رو به خوبی می‌دونست. او می‌دونست اگر ترس از خدا در دل آدمی نباشه، آدمی بدل میشه به جنایتکار، آدم کش. این حقیقت داره. اما مطلب دیگه ای نیز وجود داره که ابراهیم اون رو فراموش کرده. یک حقیقت دیگه هست که ابراهیم اون رو در نظر نمیگیره در این محاسبه خودش، با اون حقیقت اینه که مشیت خدای زنده. شما به عنوان یک مسیحی باید تمام آموزه های مسیحیت رو در ذهن داشته باشید، نه فقط یک آموزه و دید شما رو محدود سازه، بلکه باید دید شما گسترده باشه. در غیر این صورت اگر فقط یک آموزه رو به کار بگیرید اشتباه خواهید کرد. بیاد دارید دوستان ایوب رو. دوستان ایوب، سه تا از دوستان نزدیکش اومده بودن تا به او تسلی بدن، اما به علتی که اینکه اون سه دوست دید محدودی داشتند از کلام خداوند، بدل شدن به کسانی که او رو آزار میدادن. دید الهیات اونها محدود بود. ایوب از اونها پرسید به چه علت من به این شکل عذاب میبینم؟ به چه علت فرزندانم رو از دست دادم؟ من مرد خداپرستی بودم، کار بدی نکردم، تلاش خودم رو کردم. حتی خداوند میگه که من مقدسترین افراد در اون فرهنگ هستم، اما به چه علتی که این بلاها و مصیبتها بر سر من میاد؟ دوستان او چنین میگن، میگن ایوب تو یک گناهی رو پنهان ساختی که به خاطرش داری چنین عذاب میبینی. گناهی است که بهش اعتراف نمیکنی و خداوند باعث میشه که رنج بکشی زیرا به گناهت اعتراف نمیکنه. این کلام به خودی خود حقیقت داره، اما این کل حقیقت نیست، زیرا ایوب گناهی رو پنهان نداشته بود و به این علته چون دوستان او بقیه آموزه های کتاب مقدس رو نادیده میگیرن و فقط به یک از چسبیدن، درکشون اشتباهه و با کلام خودشون و با نصایح خودشون در واقع ایوب رو آزار میرسونن. دلایل دیگه نیز وجود داره که خداوند مصیبت و بلا رو بر سر ایوب میاره. دلیل اول این بود که ایوب فرا بگیره تا به خداوند اعتماد کنه در هر شرایطی. این اشتباهی که در زندگی نو ایمان ها ممکنه روی بده. کسانی که آگاهی و شناختی پیدا میکنن با آموزهای کتاب مقدس، اونها یک آموزه رو به خوبی فرا میگیرن و میگن من این حقیقت رو درست درک کردم، اما تمام وقایع رو بر اساس همون یک آموزه بررسی میکنن و میگن بله من میتونم آیاتی رو از کتاب مقدس بیارم که این مطلب حقیقت داره. و به عنوان مثال اونها میگن اگر تو در یک فرهنگی شریر باشی که ترس خدا درش نیست، جون تو در اون فرهنگ در خطره، همون جوری که ابراهیم فکر کرد. اما اونها کل حقیقت رو در نظر نمیگیرن. ابراهیم فراموش کرد که خدای زنده حقیقی همه چیز رو تحت کنترل داره، حتی در فرهنگ شریر خداوند سپر و پناه ایمانداران خودش هست. ابراهیم در این زمینه اشتباه میکنه و ترسش بیمورد هست. نباید دروغ بگه، نباید سعی کنه با دروغ و فریب جون خودش رو حفظ کنه، به حکمت خودش توسل به جوی برای دفاع و حفاظت خودش، بلکه باید این حقیقت رو فرا بگیره که خدای زنده سپر و پناهگاه و قلعه مستحکم ایماندارانش است. این مطلب رو من و شما نیز باید به خوبی بیاد داشته باشیم. دید ما نباید محدود باشه به یک آموزه از کتاب مقدس. مثل اون اسبای نباشیم که به چشمشون چشمبند میزنن وقتی که آسیا رو میچرخونن که فقط جلوی پاشون رو میبینن، بلکه دید ما باید گسترده باشه، باید همه آموزه‌های کتاب مقدس رو به یاد داشته باشه تا کل آموزه‌هایی رو که در کتاب مقدس به ما تعلیم داده شده به کار ببریم. اگر صرفاً یک آموزه رو در تحلیل خودمون از اوضاع زمانه ازش استفاده کنیم و دیگر آموزه‌ها رو کنار بگذاریم، دچار اشتباه خواهیم شد چنان که ابراهیم اشتباه کرد. و اگر به این شکل رفتار کنیم به مشکل میفتیم و مثل یک احمق عمل میکنه و یا دچار ترس بسیار زیادی میشیم، جایی که نبایستی میترسیدیم. پس ابراهیم حق داره که اگر جایی ترس از خدا نباشه مردم یکدیگر رو میکشن و جونش در خطره، اما او اشتباه کرد که سعی کرد با حکمت خودش جون خودش رو در امان نگاه داره. او فراموش کرد که حقایق دیگه نیز وجود داره. خدای زنده قادر مطلق هست و از قوم خودش حفاظت میکنه، سپر اونهاست. بگذارید ادامه بدیم روایت ابراهیم رو. ابراهیم سعی میکنه برای گناهش عذر و بهونه بتراشه. آیه 12 ابراهیم چنین میگه به ابیملک: وانگهی سارا به راستی خواهر من و دختر پدرم است، ولی نه دختر مادرم، و او همسر من گشت. و ابیملک به او نگاه میکنه و میگه با خودش: آیا انتظار داری من این رو باور کنم؟ آیه 13 ابراهیم همچنون داره عذر و بهونه میاره. و هنگامی که خدا من از خانه پدرم آواره کرد، یعنی از اور کلدانیان، به همسرم گفتم: محبتی که باید در حق من بکنی این است که هر جا برویم در باره من بگویی او برادر من است. در اینجا میبینیم که واقعا چه سقوط اخلاقی میکنه ابراهیم، چه اشتباه بزرگی میکنه، چگونه ایمانش رو کنار میگذاره و زن خودش رو سپر خودش قرار میده، به جای اینکه به خداوند اعتماد کنه، خدایی که وعده داده بود تا سپر بلای او باشه و قلعه مستحکم او. ابراهیم به خداوند اعتماد نکرد، بلکه به نقشه و حکمت خودش اعتماد نمود. نقشه‌ای که کشید که چگونه از خودش مراقبت کنه و به همسرش هم گفت، گفت من به این نقشه اعتماد میکنم تا جونم در امان بمونه، اما به خداوند اعتماد نخواهم کرد. گاهی ما این خطا رو نیز مرتکب میشیم. در آیات بعدی که مطالعه میکنیم به نظر میرسه ابیملک واقعا توبه میکنه و شاید حتی بدل شده به یک ایماندار راستین. ابیملک نشون میده که توبه کاره و از گناه خودش پشیمانه. آیه 14 پس ابیملک گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و همسرش سارا را نیز به وی بازگردانید. و ابیملک گفت: اینک سرزمین من پیش روی توست، هر جا که میپسندی ساکن شو. این دقیقا کاریه که شایسته ی توبه است. او داره به ابراهیم میگه: ابراهیم من پشیمانم، واقعا احساس ندامت میکنم که من همسرت رو از تو گرفتم و با تو عصبانی بودم. اگر میدونستم که او همسر توست هرگز او رو نمیگرفت. و اگر به این موضوع فکر کنید میبینید که حتی ابیملک از آمریکایی‌ها هم درک بیشتری داره نسبت به گناه. در آمریکا مردان هیچ اهمیتی نمیدن که اون زن ازدواج کرده یا نه و قصد فریفتن اون زن رو دارن. اما در اینجا میبینیم که یک پادشاه بت‌پرست این واقعیت رو میدونه و بعد به ابراهیم میگه: من به تو همسرت رو میدم، همچنین گاوان و گوسفندان و غلامان و کنیزانی رو، حتی کل سرزمین در برابر توست، هر جا که خواستی برو و در اون مکان ساکن شو. و سپس با سارا هم صحبت میکنه و به سارا گفت: به برادرت 1000 پاره نقره دادم، این نشان بیگناهی توست در برابر چشمان همه کسانی که با تو هستند، تو نزد همگان مبرا هستی. این کاری که در زمان توبه واقعی باید روی بده. ابیملک نشون میده که واقعا توبه کرده. او میگه: من حرمت تو رو خدشه‌دار ساختم، من همسر تو رو از دست تو گرفتم، اما اکنون میخوام نشون بدم که پشیمان هستم، میخوام احساس ندامت خودم رو نشون بدم و به تو 1000 پاره نقره میدم. به نظر میرسه که توبه او واقعی هست. به آیه 16 دقت کنید که به سارا چه میگه. واژه عبرانی که در آیه 16 است، ترجمه اون بسیار سخته. من مشکلات و سختی‌های اون رو به شما نمیتونم توضیح بدم. آیه 16 ابیملک چنین میگه: به برادرت 1000 پاره نقره دادم، این نشان بیگناهی توست در برابر چشمان همه کسانی که با تو هستند. اما واژه عبرانی چنین هست، میگه اینها پوشش دیدگان است. این عبارت که پوشش دیدگان یا پوشش چشمان چه معنایی داره؟ یعنی نگهبان. ابیملک داره میگه شوهر تو باید از تو مراقبت میکرد، او باید نگهبان تو میبود، اما ابراهیم این کار انجام نداد و من این نقره و این خادمین و غیره رو میدم و دعا میکنم که ابراهیم از اینا استفاده کنه و از هر آنچه که بهش داده شده تو از تو نگهبانی کنه و کاری رو انجام بده که باید برای همسرش انجام میداد. بدین معنا که مراقب و نگهبان تو باشه در این جهان شریر. شما اگر یک شوهر مسیحی باشید، وظیفه شما در برابر همسرتون اینه که از او مراقبت کنید. خدای زنده مراقب همه است و شما به عنوان یک شوهر باید از همسرتون مراقبت کنید. بدنش، از حرمتش، از شادیش، از قدوسیتش نگهبانی کنید تا هیچ کس به او صدمه نزنه، هیچ کس به او توهین نکنه، هیچ کس چیزی از او ندزده، هیچ کس حرمت او رو خدشه‌دار نسازه. افراد خانواده میتونن این کار رو انجام بدن و به همسر شما آسیب و صدمه برسونن. شما به عنوان شوهر باید از او مراقبت کنید. حتی پدر و مادر شما میتونه این کار انجام بدن. پدر و مادر همسرتون میتونه این کار رو برای او انجام بده. نه قصدن، اما شما به عنوان یک شوهر باید از او مراقبت کنی، از او حفاظت کنی در برابر پدر و مادر خودت، در برابر پدر و مادر خودش و هر کسی دیگه که به او توهین کنه، به او آسابی برسونه. شما باید پوشش او باشی، پوشش دیدگان، مراقب همسرت باشی. سپس در آیه 17 چنین میخونیم: آنگاه ابراهیم نزد خدا دعا کرد و خدا ابیملک و همسرش و همه کنیزانش را شفا بخشید تا باز صاحب فرزندان شدند. هر کس که در خونه ابیملک زندگی میکرد نازا بود. ابیملک نمیتونست پدر فرزندان بشه. همسرش و همسرانی که در حرمسرا داشت اونها نیز نمیتونستن صاحب فرزندان بشن. هر کسی که در اون خونه زندگی میکرد و یا در قصر او بود نازا بود. آیا این اتفاق هست و یا مشیت خدای زنده؟ در اینجا میخونیم که ابراهیم نزد خدا دعا میکنه و خداوند ابیملک و همسرش و همه کنیزانش رو شفا میده تا بتونن صاحب فرزندان بشن، زیرا دلیلش رو به ما گفته در اینجا. زیرا خداوند به خاطر سارا همسر ابراهیم رحم همه اهل خانه ابیملک را بسته بود. کلام خداوند در اینجا تأکید میکنه سارا همسر ابراهیم، نه خواهرش بلکه همسر ابراهیم. خداوند ابیملک رو مجازات کرده بود به خاطر گناهش و اهل خونش نازا بودن. و بعد ابراهیم دعا میکنه، دعا میکنه برای اون مردی که همسرش رو از او گرفته بود و خدای زنده اون لعنت رو از روی اونها بر میداره و قدرت زایمان رو و تولید مصر رو به همه کسانی که در خونه پادشاه بودن باز میگردونه. هیچ کدوم از اونها نمیتونستن صاحب فرزند بشن، زیرا خدای زنده رحم همه اهل خانه ابیملک را بسته بود. این مطلب بسیار مهم هست. برای اینکه یک خانواده صاحب فرزند بشن نیاز به سه شخص هست. اگر صرفاً زن و شوهر هستن که با هم زندگی میکنن، با هم رابطه دارن و بچه میخوان، هرگز هیچ کدوم از اون تخمک ها بارور نخواهد شد. هرگز در تاریخ بشر این اتفاق روی نداده که زنی صاحب فرزند بشه اگر فقط اراده شوهرش باشه. بس به اراده دو نفر نیست، به خواسته دو نفر نیست، بلکه خدای زنده است. شخص سومی در این رابطه وجود داره. خدای زنده و حقیقی باید اراده کنه، باید مشیت او باشه تا این زن و شوهر صاحب فرزندی بشن. اگر اراده خداوند این نباشه که شما صاحب فرزندی بشید، به هر دلیلی شما صاحب فرزند نخواهید شد. مهم نیست که چقدر تلاش کنید. اگر خدای زنده بخواد که شما فرزند داشته باشید، شما صاحب فرزند خواهید شد، هرچقدر هم که سعی کنید صاحب فرزند نشید. خداوند رحم رو میبنده و رحم رو باز میکنه. بدین معنا هر زمانی که زن بارور میشه، اون باروری هدیه خدای زنده است. مادر ساموئل نازا بود و بعد حامله شد و بعد به ما گفته شده که خداوند بیاد آورد و بعد یعقوب رو دارید و همسرانش رو و اونها صاحب فرزند نمی شدن، نازا بودن و همسر یعقوب به اون می گفت که چرا صاحب فرزند نمی شه و یعقوب به اون پاسخ می دی، فکر می کنی من که هستم؟ آیا من خدا هستم؟ فراموش نکنید که در نهایت باروری هر زنی کاملا بستگی داره به اراده مطلق خدای زنده. اگر شما میخواید صاحب فرزند بشید، اگر همسر شما صاحب فرزند شد، خدای زنده رو شکر کنید. این یک اتفاق نیست. و اگر همسر شما صاحب فرزندی نشد، گلای و زاری نکنید، اندوهبار نباشید، بلکه خدا رو شکر کنید. خداوند تو صاحب زندگی ما هستی. اگر اراده تو باشه ما صاحب فرزند خواهیم شد، اگر اراده تو نباشه ما بدون فرزند خواهیم ماند. و نام قدوس تو متبارک باد. و در نهایت باید بدونید که این گناه بسیار شریری است که یک جنین رو در رحم مادرش نابود کنیم، آنچه که هدیه خدای زنده است. اگر خداوند باعث بشه یک زنی حامله گرده، سقط جنین و کشتن اون طفل یک گناه بزرگه. طفلی که به دنیا نیامده، قتل او گناه بزرگی است. در آمریکا دموکرات ها میخوان حق سقط جنین رو به همه بدن. ریپابلیک ها در امریکا، اونها هم بهتر نیستن. اونها میگن ما علیه سقط جنین هستیم، اما قبل از اینکه قلب اون جنین بتپه ما میتونیم طفل رو سقط جنینش کنیم، طفل رو نابود کنیم، بکشیم، اگر قلبش هنوز به تپیدن در نیومده. اون نطفه رو میتونیم نابود کنیم. اما اون نطفه هدیه خدای زنده است از زمانی که شکل میگیره. پس همه اون اطفالی که هنوز به دنیا نیومدن، از زمانی که نطفه شکل میپذیره، وظیفه ماست از اونها و حیات اونها مراقبت کنیم. این وظیفه کلیساست، وظیفه خانواده است. و هر زمانی که زایمان صورت میگیره و طفلی به دنیا میاد، ما باید خدای زنده رو به خاطر او شکر کنیم. زیرا این اتفاق روی نمیداد مگر اینکه او اجازش رو بده، مگر اینکه اراده او می بود. و من امیدوارم شما در مورد گناه سقط جنین با مردم صحبت کنید و بدونید کلام خداوند چه میگه، کتاب مقدس چه میگه در زمینه سقط جنین. اگر کسی به اختیار خودش طفلی رو که به دنیا نیومده بکشه، نه فقط اون فرد جنایتکاره، بلکه یک قاتل محسوب میشه. اگر مادری به اراده خودش سقط جنین کنه، اون مادر یک قاتل هست. اگر دکتر و یا پرستار در این سقط جنین نقشی داشته باشن، اونها در یک قتل نقش دارن. اگر کسی پول بده به اون پزشک، اگر کسی اون زن حامله رو با تاکسی به محل بیمارستان برسونه، هر کسی که نقشی داشته باشه در سقط جنین اون مادر، در قتل یک فرد نقشی داشته. هر کی از اونها نقشی داشته در قتل و کشتن طفلی که تولد او به اراده خدای زنده است و هدیه خدای زنده است.